بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خداوند رو شاکریم که بار دیگه در برنامه زندگی با قرآن در خدمت همه شما بینندگان عزیز هستیم. برنامه زندگی با قرآن قبل از این هفته یک شنبه ها همین ساعت 18:30 دقیقه خدمتتون میرسیدیم. از این هفته روال شبکه بر این شده که ما چهارشنبه ها در خدمت شما عزیزان باشیم. این هفته هم و این برنامه هم مثل برنامه های گذشته زندگی با قرآن در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه استاد بهرامپور هستیم. عرض سلامی با ایشون دارم و ازشون خواهش میکنم خدمت شما سلامی داشته باشن تا در ادامه برنامه در خدمت شما و ایشون باشم. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
همچنین سلام عرض میکنم به همه خوبان که در فکر شنیدن معارف قرآن هستن تا زندگیشونو با اون تطبیق بدن، ما را هم بگیرن در کنار قرآن قرار بدن.
خیلی ممنون و متشکر. استاد بخوایم از قرآن لذت ببریم و معارف قرآن رو بهتر درک کنیم باید چیکار بکنیم؟ فکر میکنم قبل از اینکه وارد هر بحثی بشیم از این بحث اگه شروع بکنیم خیلی بهتر خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه چیزی هم اضافه کنم، یه مقدار قشنگتر از نظر معنوی ادبیاتی تر باشه. خوبه به قول شما لذت‌های انسان از همین قرآن باشه. نمیتوانم بگم دنبال لذت نباشید. راست میگید، لذت. در دعای یا مناجات تائبین مولانا امام زین العابدین میگه خدایا من عذر میخواهم که از غیر از ذکر تو لذت میبردم. تمام لذت های من باید از ذکر باشد، از قرآن باشد. بقیه لذت ها ترک اولاست. طوری انسان خودشو، خب این شرایطش شما سوال جدید چگونه، ما باید اقلا از ترجمه بالاتر با قرآن انس بگیریم. لذت قرآن، بگیم خدا میخوام لذت ببریم که عمل کنیم. این خیلی مهمه.
یعنی میفرمایید وقتی عمل به قرآن صورت بگیره اون لذت از قرآن اتفاق میفته؟
نگاهی سن از همون شکار میکنه از قرآن انسان را، میخواند میفهمد. الان من یه نمونه میام، ذائقه که تر شد میگه در برابر این خدا باید تعظیم عرض کرد، یا پیشگویی هایی را بلا تشبیه. چرا دنبال دعا نویس میره؟ خیال میکنه او غیب میداند، چون این آینده من را میگه، من آینده ام را مدیریت میکنم که خودم را به خوب برسانم، از بدی ها برهانم. لذا دنبال اینه دیگه. اگه کسی بداند شما غیب میدانید، جا بیفته که این آدم غیب میداند. یه عالم زندگیشونو تقدیم میکنن که شما یه آینده بگید که این راه که تو میروی عیب و گرفتاری داره، ولی اینجا برنده خواهی شد. اینه دیگه. حالا غیبگوی اصلی خداست. به ما میگه چه نشسته، بگیر بگیر ها، آینده خطرناکه ها، خودتو آماده کن. شانس آورده انسان در اینجا امتحان کتاب بازه، کتاب باز کرده میگه این امتحان بده، 10 بارم تجدیدی دارد. 20 سال بعد از تکلیف دوزاری افتاد، عیب ندارد، 20 سال دیر آمده ای، اونا رو هم به تدریج جبران میکنه.
هر موقع توبه و بازگشت باشه راه جبرانش هست،
جبران بقیه.
100 بار اگر توبه شکستی باز
اینطوریه. خب این من نمیخواستم اینا رو بگم، میخوام بگم لذت که بردی انسان رو معتاد میکنه. من حالا یه حرفی بگم، شنونده ها بیننده های خوب ما با من همفکری کنن ببینم من راست میگم یا نه. من سوره انفطار صفحه 587 قرآن کریمه، من یه توضیحاتی به این بدم، اون وقت ببینید آیا حیف نیست این همه گنجهای نهفته در قرآن بماند مردم ندانند تو قرآن اینا رو خدا با ما حرف زده ها، با زمین و سما حرف نزده، با ما، ما که مخاطبیم چرا اینو ندانیم، مردم ما چرا اینو ندانند. اونایی هم که ممکن به زبان عرب باشن بگه ما فارغ التحصیلیم، نه اینطوری نیست، تفسیر این را، شرح این را،
صرف زبان عربی دانستن کفایت نمی کنید.
حالا خواهید دید که من ادعا کردم یا نه، این نیست. بسم الله الرحمن الرحیم را یه وقتی من باید معنا کنم، فعلا میخوام شروع کنم از اونجا. البته شما به من بگید، میگید بسم الله هم بگم
حج و صلاح میدونید استاد،
بسم الله چون همیشه
خیلی هم گفته میشه که اسم اعظمه، هم خیلی تفسیرات مختلف و طولانی داره، اگه میخواید بذارید برای یه فرصت دیگه که راجع به اون مفصل صحبت کنیم. وقتی
بالاخره من میخوام اول یه مقدار لذت را بچشیم. در این سوره میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت
و
اخرت. نظام آفرینش میگه در آخر دنیا به هم میخوره، سور اسرافیل زده شده، همه چیز در هم ریخته. ما دون رقم سور اسرافیل داریم، دمیدن میکائیل در آن، یکی مال اماته است، همه چیز در هم فرو بریزن، قالب تهی کنن، نظام آفرینش به هم بریزه. این سوره اسرافیل اماته است، تخریب. یکی هم هست که میزنن حیات میدمن، از نوع صحنه قیامت پیش میاد.
یعنی اول اونه، دوم
اینه، بعد اینی که الان اون
برمیگرده،
یعنی عالم. میگه اون زمانی که سماوات بشکند، فرو بریزد، و اون موقعی که ستارگان پخش بشوند، اونطور که الان محکم وایستاده، قانون جاذبه اونجا به امر خدا لبیک میگوید، آی جاذبه دیگه کار نکنید، چشم تمام فرو میریزد. خداوند خیلی دنیا را راحت اداره میکنه. ما یه خانه میخوایم بسازیم، تازه 3 ماه باید دنبال گرفتن جواز، نقشه، بعدم 2 سال 3 سال سرمایه، با گرانی با ارزانی مصیبته. بهشتی میروید انشالله، و شما هم اونجا به همدیگه میگن آه خدایی هم کاری نداشته ها. میگم از کجا میگی؟ میگه خداوند گفته در اینجا یک کن فیکون سرمایه شما، هرچی میخوایی کن فیکون، گلابی میخوایی یک کن فیکون ایجاد میشه. آدم که با اذن الله عیسی کلیم، عیسی روح الله سلام الله علیه، اون که خدا گفت تو اذن احیای مردگان داری، اونو به ما میدن کامل ترش. وقت آدم میگه خودمانی ما، خدا نشنود، خیلی آسان بوده اداره. خدا با یک کن فیکون عالم را اداره میکرده. بله درست فهمیده، اینه کاش اینجا گفت بفهمی که ما اینیم. حالا و اون زمانی که ستارگان فرو نشینند به امر الله و اذا البحار فجرت، اون زمانی که دریاها منفجر بشود، زلزله ایست که دریاها را منفجر میکنه، واسطه میان فرق خزر و میان عمان 100 کیلومتر 200 کیلومتر 1000 کیلومتر هر چی، این دیواره دیگه، چنان این ضربه میزنه اینا میشکافن، آبها به هم دیگه روان میشن. زمانی که دریاها منفجر بشه، آبها در هم قرار بگیره، نظام دریاها، و اذا القبور بعثرت، و اون زمانی که قبرها رویش شکافته بشه، اینا بیان بیرون، اول ذراتشون میریزه بیرون. علمت نفس ما قدمت، اون موقع انسان میفهمد چه پیش فرستاده چه پس انداخته. تمام. در اینجا این علمت را بگم، علمت بعد از این ازاها واقع شده، معلومه که یک علم جدیدی برای انسانی که به محشر آمده پدید خواهد گرفت.
یعنی بعد از این که آدم وارد محشر شد، بعد از این زمانبندی های پنجگانهی که تو سوره انفطار می فرمایند، آسمان ها، ستارگان، دریاها، کوها و قبور، آدم اون موقع به یه علم جدیدی میرسه به واسه قدرت
وقتی وارد قیامت میشه.
وقتی وارد قیامت میشه.
چرا علم جدید؟ ما الان، مخاطب های ما الان میدانن معاد هست، میدانن خوبان وضعشون خوب، بدان بد، محکم است، اما کلی میدانیم. این علم اجمالی است. ما در مورد یه چیز علم تفصیلی هم داریم، مفصل. مثلا الان فرض کنید شما تبریز را ندیدید، اما میدانی شهری است بزرگ، اینطوریه اونطوریه، خیابانش، راه آهنش، اینا را اجمالی میدانید.
شمال غرب ایران مثلا، مرکز فلان استان،
میشه علم اجمالی. اما شما مأمور بشید 10 سال برید اونجا زندگی کنید، تمام سوراخ سوراخ، مثلا شغل پستچی بدن به آدم که نامه ها را برسانه، بالاخره یه آدم تاکسی ران بشه یا اینطوری، تمام سوراخ سمه های او را بری بگیره، به علم تفصیلی میرسه. بازم نیمه تفصیلیه، چون دانه دانه خانه ها را هم آدم بره در اونجا بنشینه، این خانواده را، بچه هاشون، فکرشون رو، خیلی علم تفصیلی. لذا ما در این دنیا با علم اجمالی معاد را شناخته ایم. علم اجمالی ما از قرآن آمده، علم اجمالی ما از سنت آمده، از احادیث آمده، الی آخر. این که میگه علمت نفسون، این الان ببینید، خود من به اعمالم علم اجمالی دارم، همه، یعنی من میدانم نماز خواندم، نیتی دارم، اما فاز نیت چیه من نمیدانم، او فرشته میداند ریزه کاری ها زیر بم اعمال را. ما فقط کلا میدانیم نماز، روزه مثل اعضای بدن است. کسی بی نماز بره کور محشور میشه، کسی مثلا بی جهاد بره، بی توحید بره، با شرک بره، اونجا دیگه کاملا فلج زمینگیره. ما اینا رو شنیدیم ولی رویت نکردیم. بنابراین انسان به عالم قیامت یا حالا برزخ وارد میشه، علم تفصیلی نسبت به آن سوی آب پیدا میکنه. اینی که میگه وقتی
علم تفصیلی تازه نسبت به اعمال خودش،
نه همه چیز،
نسبت به همه چیز،
باطن اعمال، این عملی که من کردم شده بهش، این عملی که کردم شده جهنم، بدون توبه آمده ام، و و باطنهای اعمال و اسرار عالم بر انسان باز میشه. لذا میگه که وقتی این شد، وقتی این شد، جواب چیه؟ وقتی انفطار شد، وقتی انتصار شد، وقتی فجرت شد، وقتی قبور فلان، چه میشه؟ این معلومه که این علم رو ما قبلا نداشتیم، الان داریم.
هم نشون میده که ما این علم قبلا نداشتیم و الان داریم،
اجمالی داشتیم،
اجمالی. هم نشون میده که این علم چقدر مهمه وقتی داره این همه عجایب رو قبلش مطرح میکنه.
منتها برای مؤمنان خیلی جالبه، غیر مؤمن بیچاره است، میگه رب ارجعونی، خدا بگو این فرشته ها منو به غلط کردم. میگن دیگر دیر شده است، 60 سال من به تو مهلت دادم، هر غلطی کردی گفتیم صبر کنید بلکه توبه کنه، بلکه به راه بیاد، بلکه از این علما بشنوه، بلکه از این قرآن بشنوه، بلکه از ناصحان بشنوه. حاضر نشدی دوزاریت بیفته. وقتی میفهمی دیگه فایده ندارد. دنبال آیه را بگم، پس این یه نکته بود. شما را به خدا نباید دنیای ما همه مسلمین که سهل بدانن به غیر مسلمان بگن این مسئله، خیلی تختگاز نرید.
که اون علم وقتی اتفاق بیفته در برزخ یا در قیامت، تازه اون موقع میفهمی که ما در دنیا چه کارهایی کردیم.
علم رؤیتی، حتی کشف. الان یک آدم بی سوادی منتقل شده، مؤمنم بوده، منتقل شده در برزخ، این خدا برگرداند به دنیا، این کرسی درس خواهد گذاشت، دیده هایش را بگرد، میشود یه فیلسوف، چون دیده رؤیت کرده. یک شخص پرسی ساکن تبریز، تبریز رو خوب میشناسه، یا منی که فقط در جغرافیا خواندم، اون بیار واقعا این تبریز رو برای ما باید تعریف کند، جزئیاتشو بگه. اونجا علم انسان میره بالا. حالا پیغمبران میدانید چقدر به ما خدمت کردند؟ بگم
بفرمایید.
من یه وقتی، چون همه مخاطبین شاید نشناسند، من مثلا خیابان بسیج در تهران، یک کیلومتر طولانی داخل شهر، اونجا من یک دفعه می آمدم، البته خیابان پیش داره اتوبانه، من که می آمدم از اون طرف، طرف چپ من 4 کیلومتر دیدم ترافیک داشته باش. چی می خوام بگم؟ من آمدم جلو، بالاخره خودم من ترافیک نداریم، می آمدیم 2 کیلومتر از این رفتن، دیدم اون طرف راننده ها به اونجا دارن میرن، تخت گاز میرن. میگم آی میشد به شما میگفتم ایست کن، از این سوراخ سمه ها فرار کن، بری اونجا 4 ساعت لنگی ها، نری گیر بیفتی ها. من اونجا را دیدم آمدم ها.
من از آینده ای که شما دارید میرید با خبرم، اون جلوتر
پیغمبران همینه. پیغمبران آمدن گفتن بابا اون جلوها ترافیک، بگیر بگیر ها، ذره ای نیک و بدتون را ازتون میخوان بپرسن ها. چه خبر اینطوری،
چه مثال شیرین و استاد ملموس. و یعنی این که اون علمی که علمت نفسون، یعنی واقعا خیلی مثال ساده و همه فهم. و این ترافیک چیزیه که همه ما باش درگیریم،
درگیریم بله.
و واقعا میشه یه وقتی میبینیم که اون لاین اون مخالفمون چه ترافیکیه، جلوتر میری 500 متر 1 کیلومتر مثلا میری، میبینی خلوت ماشینه با سرعت دارن میان و میدانی که اینا مثلا 100 متر بعد از تو میفتن تو اون ترافیک و
کاش از من بشنوه.
آره
یا من
کاش مثلا بگی آقا از این خیابون فرعی برو، از این
آره
دیگه برو.
من پیغمبر اونایم دیگه، بگم آقا نرو، اوضاع خرابه ها الی آخر. من یک مثال، ما را تشویق کردید مثال، یعنی شما متخصص این هستید که با مخاطب چجور باید حرف بزنیم.
لطف دارید شما.
حالا این خیلی مهمه، حالا که این صحبت کرده ایم، میشه من یک سرگذشتی را هم بگم ببینید چه خبره.
خیلی عالی استاد. این داستان دوم، داستان شیرین دوم شما، باشه یه میان برنامه ببینیم، برگردیم و با لذت بیشتر انشاءالله حرفای جناب آقای استاد بهرام‌پور رو پیگیری کنیم و با گوش جان بشنویم.
يا رب يا الله إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو افنيت ايامي.
برنامه زندگی با قرآن رو میبینید دوستان عزیز در شبکه جهانی حضرت ولی عصر این هفته، اما چهارشنبه ها و از این به بعد هم چهارشنبه ها در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه زندگی با قرآن رو تا قبل از این ما یک شنبه ها مهمان نگاه مهربان شما بودیم، از این هفته چهارشنبه در خدمتون هستیم. میتونید با ارسال نظراتتون، با تماس هاتون ما رو یاری کنید در بهتر شدن و کاملتر شدن برنامه. استاد، میخواستید یک خاطره بفرمایید و یک داستان بفرمایید مربوط به همین بحثی که داشتید میفرمودید.
چشم، ولیکن اقلا یکی دو ست جمله بگم جنبه تفسیریش تمام بشه، حتما این دفعه باید بگیم اینا رو. بعد میگه علمت نفسون خواهد دانست انسان، دو نقطه، چه چیز را؟ ما قدمت اون چرا که پیش فرستاده، مثل نماز، مثل روزه، احسان، ما اینا رو پیش میفرست، هر عمل واجبی که خوبی که مصابی میکنیم ما قدمته، پیش فرست. خودمون فعلا در این شهریم، در اون شهری که قرار زندگی کنیم از حالا مصالح میفرستیم، این پیش فرسته. خب یکی هم پس فرست، پس فرست اعمال صالحی که بعد از من میمانه، ولد قابل تربیت کردم، نوشته خوبی که برای مردم قابل استفاده بوده، نویسنده نبودم، اقلا اون کتاب های اعلی را خریدم هدیه کردم، یا بنا ساختم، بیمارستان ساختم و خیلی چیزهای دیگر، اینا پس فرسته. این چیزی که مفسران فرمودن،
اونی که توی حالا افواه عمومی به عنوان باقیات صالحات معروف.
بله بله، باقیات و باقیات مقصد مهمه، صالحات عمومه، باقیات یعنی صالحات باقیات، خیلی درسته. همین صدقه جاریه میگن، صدقه جاریه ولد صالح، اگر معلمی واعظی کسانی را که دینی تربیت کرده ای، پل ساخته ای، بیمارستان ساخته، جاده ساخته،
مدرسه ساخته،
خیلی از اینا، اینا که وزیر اینا هستن، وزیر راهن و غیره، اگر نیت کنن که خدا میخوام جاده های مردم خوب باشه، با نیت درست حقوقم میگیره، درست پیمانکاره، نیت کنه خدا من میخوام راه بندگان تو را، ثواب میبره. این مسئله باقیاته. حالا ولی
اصلا زرنگیه دیگه، اینی که آدم
مؤمن باید زرنگ باشه، کیس،
کیس باشه.
بله.
اینی میگه آقا من دارم حقوقمو میگیرم، هم کار خوب و با کیفیت انجام بدم، همین که بگم من اینو این راهو دارم میسازم که انشالله مثلا میگم راه زیارت باشه، راه نمیدونم ثواب باشه،
نه اصلا دلیل
برآورده شده حاجات مؤمنین
راحت
باشه.
برن بیان. خب حالا در اینجا من میبینم که مفسران اینطوری فرمودن انسان خواهد دانست پیش فرستهایش چیه، چند درصد قبوله، چند درصد ناقبوله، چه نتایجی داشته، پس فرستهاش از خود چه گذاشته آمده. بعد من میبینم که پس فرست را میگم، من میبینم که اینا قلیلن. کیا؟ اونا که ولدشون خوب تر، یعنی یه مقداری سهم دارن، اونا که از علمای هن، اونا که شهیدن، کار خیر گذاشتن رفتن، اینا قلیلن. همه را نمیگیره اما گفتن. اما بوی آیه نشان میده که این یه مبتلابه دائمیه، دائما قدمت اخرت را ما داریم انجام میدیم. این یعنی چی؟ آها، ما دائما لحظه ای نیست که قدمت اخرت نکنیم. چطور؟ الان مادر شما توی خانه به شما یه کاری داد، شما هم امتحان دارید، عصبانی شارک آمد به جلوی آشپزخانه بهش بد بیراه بگید، نمیگید ها، فرض میکنیم، فرض محال که محال دید. اونجا نفس تو به تو میگد که حالشو بگیر. الله میگد چی؟ لا تقل الله ما اف، آخ هم نگو. تو در برابر دو انتخاب قرار میگیری، کدوم را مقدم میداری، کدوم را مؤخر.
اتفاقا میخواستم بپرسم این ما این تقدیم و تأخیر آیا فقط مربوط به، یعنی اون تفسیر اولی که شما گفتید این تفسیر رو در بر میگیره
داره
که یک سری اعمال ما فرستادیم رفته، یک سری اعمال هم باقیات صالحات و صدقه جاریه، یا این تقدیم و تأخیری که تو کارهامونم الان میخوام مثلا برم فلان کارو بکنم اما اذان هم گفته، الان نمازمو اول بخونم نمازمو تقدیم بدم، یا اینکه نمازمو با تأخیر انجام بدم و به اون کار دیگه هم برسم؟
کاملا اینجا تقدیم تأخیر،
یعنی این تفسیر رو هم شامل میشه این آیه، این علم نفس،
من
این دانستن نفس،
این قوی تر از اونه. این بگو اونم یکی از فرعیات،
یعنی میفرمایید این قوی تره،
این قوی تر
که دانه به دانه اعمال ما تقدیم و تأخیر محاسبه میشه.
ببینید الان شما در برابر یه انتخاب قرار میگیرید، حکم الله اینو میگه، حکم نفس و آینده مادی تو اونو میگه، شما کدوم را مقدم می‌دارید؟ میگید آجام به هر قیمت من، مثال نماز را که آورید، نماز اول وقت را می‌خوانم. تو اینجا حکم و میل خدا را مقدم داشتی، میل و مصلحت دنیای خود را عقب انداختی. اینجا یک قدمت آخر است. یا شما رفتید یک کاری، الان مثلا یک اتفاقی افتاده، یک نامحرمی آمده از شما خرید کند، یا شما با او در یک جایی قرار گرفتید، خدا میگوید که حفظ عفت کن، چشمتو نچران، این حکم الله. حکم نفس و میل و غریزه اینه که با این روی هم بریزیم، رفیق بشیم، قرارداد ببندیم، نه عقد شرعی ها. شما در اینجا بین دو انتخاب، ولی مؤمن بودید، گفتید نفس غلط کرده من را به گناه وادار کنه، من اونی را که امر فرموده از الله را مقدم داشتی، این گناه را اخرت کردی، انداختی دور. یا برعکس، شما آمدی گناه را کردی، گفتی حالا بعدم فرصت شد یه توبه ای هم میکنیم. شما در اینجا چی را قدمت کردی؟ گناه را، نفس خودت را. لذا من به یکی از دوستان گفتم شما که شورای اداری هست، خیلی خوب، مدیر که من باید اطاعتش کنم، میگه آه ساعت 11 تا 1:30 ما جلسه داریم. میگم خیلی خوب، چشم، اما اینه بدانید من وسط اذان نماز بلند میشم میرم نماز میخوانم. اینو باید از اول بگم، والا اصلا نمیام به جلسه. من اون وقت مال الله هست، نه مال ما. تو خیلی آدم توفیق، خدا میبینه چه قدمت علای، اون موقع لذت میبرید در روز قیام، به به ما همه خدا را داشتیم مقدم میداشتیم. اونایی که تاریکی میزنه آنجاییست که حرف خودمان را جلو انداختیم، چون این اکثریت اون رو هم خداوند
وقت اون دنیا بعد از این اذا السماء انفطرت، بعد از همه این اتفاقات اون موقع تازه نفس اون علم تفصیلی برش کامل میشه و میفهمه که هر کدوم از این اعمال تقدیم و تأخیرش چه عظمتی داشته و چه منفعتی داشته یا چه ضرری داشته. اگر نمازش رو مقدم داشته چقدر بهره برده و چقدر ثواب گیرش اومده، یا اگر یه کار گناه رو تقدیم دانسته بهش و کار خدا رو بهش تأخیر داده چه عذابی و چه ضرری اون دنیا خدا گرفته.
حالا شما که مشتری مثال هستید، مثال گاهی به اندازه یک کتاب جواب میده. ببینید روشن فکری رو بگذار کنار، خدا و رسول گفته است این کار بکن این کار نکن، این کبیر است این صغیره، این مکروه این مستحب، شکل اینا رو هم نمیبینی، منظرش هم نمیبینی، معلومه هر کس ببینه این کار میکنه. ما میخوایم شما رو امتحان کنیم. من در این مورد یک جریانی بگم. من رفتم کاشان، یک زمینه بود فرش میبافتن، دیدم اوستا وسط نشسته روی تخت، نخها همینطور آویزان دارن میسازن، سه تا این طرف سه تا اون طرف، بزرگ سال کوچک سال، هی میگفت که اینا رو میزد، میگفت شطوری شطوری، قرمز قرمز، سه بار میگفت زرد زرد، سرمه‌ای سرمه‌ای، اینا هم توتیباری عمل میکردن، ای لبک استاد. بعد وقتی این رسید به آخر لوله میشد، نمیدیدن که محصول کارشون چی. بعد گفت حالا به صف وایسید، فرش آوردن پای انداختن، دیدم به اندازه دو سال حقوق بری این آدم ارزش داره، این گران اصلا میبرم موزه. نتیجه کار ببین چی شده، باطن اون شطوری قرمزی را که توتیواری میگفت ارباب هرچه فرماین ما عمل میکنیم، قیامت هم همینه، علمت نفسون، میفهمد که به میگفتن نماز این بوده ها، باطنش ببین چه منظره زیباییه. و من در ایران فرض کنید یا در شهر خودم یه خانه ساخته بودم، فرض کنید 300 متر ساختمان اله، بعد از 5 سال آدم دلش میزنه میگه کاش اونطوری بود. در برزخ میگه با اراده عوض میکنی اونی که ساختمان عوض شد، همونی که تو اراده کردی. خیلی اوضاع، آدم اونجا میره میبینه اینجا دهات بوده، این همه ترام و غیره و آدم کشا خیال میکنن به چی برسن، خبرها اونجاست. اینن شما
فقط باید وقتی که قرار این زندگی تو مثل اون دار قالی ببافی به حرف اون نقش خونت گوش بکنی.
همون الان ما هرچی پیغمبر میگه قرآن میگه بفهمیم نفهمیم با علم اجمالی داریم عمل میکنیم. تفسیری
باطن نماز رو نمیدونیم ولی نماز میخونیم،
میخونیم.
باطن روزه رو نمیدونیم
فرش را که انداختن یعنی برزخه. آدمی به پس اینا که میگفتن این عجب، ولذا من از یک راه رفتم.
این مثال دومی که زدید استاد، این فرش بافی و اون که آدم رج به رج که میبافه نمیدونه چی میشه ولی آخرش متوجه میشه، این فکر کنم مثلا مجموع اون ما قدمت و اخرت میشه همون فرشی که بافته میشه.
بله این میشه جمع اونها،
میشه جمع اونها.
بله. ما که الان در اطاعت خداییم یک سریال ما قدمت داریم، یک سریال ما اخرت، اینو بکن اون کار نکن، اینجا رو بله اونجا رو نبله الی آخر. الان شما یه حرفی بزنید در مورد شخص، بگید این آدم معلوم نیست وضعش خوب باشه، اون دیگه اعتبارش بره، و حال اینکه یه انسان عارف معارف شناس بوده، باطنن امام زمان او را قبول داره، رسول الله قبول داره، شما تخریب کردید او را، بنابراین مردم را نمیتوانه هدایت کنه چون عیب پیدا کرده دیگه. اون وقت تمام اعمال شما تا اون مقداری که ظرفیت ثواب اون آدم را که تعطیلش کرده اید جبران باید بکنید، شما باید بپردازید. مواظب حرف زدن. گفت اگر ساکت باشی حرف بی خود نسنجیده بزنی، یه بحثی ما در اون زندگی با قرآن نوشته ایم، گفت اگر حرف زدن نقره باشد
سکوت
تلاس. چیهی در مورد اشخاص برنامه میدید؟ این آدم اینطوریه، این فلانه فلانه، چون سیاسی باشی که جهنمه، مؤمن نباید این کار رو بگه. ما با سیاسی ها زد انقلاب علیه قرآن علیه انسانهای خوب. حالا من این آیه را تکلیفش روشن کنم. من چی میگفتم که شما یک تفسیر جدیدی هم گذاشتید؟ ما چه بحثی میکردیم؟
راجع به پیش فرستاده ها و پس فرستاده ها.
پس فرستاده ها. بنابراین قدمت و اخرت اینه، ما صحنه باطنی اعمال را اونجا خواهیم دید. تمام. اون موقع انسان باطن اعمالش را میبیند که اونجا چه خبر است. خب حالا من اون خاطره را بگم. من یه وقتی اوایل انقلاب تلویزیون برنامه دیدم، اگه انسان با فکر قرآنی به هر چی نگاه کنه تفسیر ازش میباره. من در اونجا دیدم که دستگاه ماشین جوجه کشی را نشان میداد. ماشین جوجه کشی کارتون بود، یه آدم واقعی، مقداری کارتون، یه مقدارش هم آدما معمولیا. دیدم که خواهش میکنم خوب عنایت بفرمایید منظره من چجور تصویر کنم. اینجا صندلی گذاشته، اونجا هم 4 متر دیواره، یه دیواره، یه نوار نقاله نیم متر در 4 متر این داشت حرکت میکرد. اون پشت یه اتاقه که بود ریش ریش پرده داشت، اینجا نشسته بود. بعد میدیدی که این نوار که کار میکنه 3 تا جوجه طلایی دارن میان، بعد 4 تا، بعد 2 تا. این در این 4 متر کاملا زوم میشد بالا پایین، اینا را برآورد میکرد. خب برآورد میکرد، هر کدوم سالم بود علیه السلام بود میذاشت روی یک کارتون، بعد اینو میداد اونا بهداشتی ها میبردن پرواری کنن و زندگی بدن. اما میدید یکیش فلجه یا مثلا عیب دارد، افتاده است، معیوبه، چنگ میزد نباید معیوب ها از اینجا عبور کنن، اینا باید قفو هم مسئولون، اینا رو نگه دارید. اینو برمیداشت میانداخت در کنارش سطل. بعدم من ایناش دیگه کارتون بود، بعد میدیدم که اینا رو سطل که پر میشد با اینها، با معیوبین، اینا رو میریختن چرخ گوش، اینا رو چرخ میکردن، دون طیور درست میکردن بدن اونا بخورن پرواری بشن. من دیدم که یک جوجهی دارد میاد. جوجه بود سیاه و زرد بود، یه پاش میلنگید، خبر نداشته لنگ ها رو میگیرن، نمیدانست که یه آقا نشسته اونجا برابط
نشسته و
بگیر بگیر معیوب ها را. گاهی من موتور سوار بودم، یه وقتی زندگیم با موتور بود، گاهی طرف می آمد برگشته بود، گفت آه چون شما مثلا نمره نداری یا شما کلاه ندارید برگرد دارن می گیرن، گوش نمی دادی به حرفش، می رفتی هچل می افتادی. درسته؟
نسل ایرانی همه با این موتورگیری سرچار را عجینن.
حالا این جوجه را گرفت، خیلی شاد بود، گرفت انداخت توی هلفتونی. بعد دوربین رفت روی اون، سابق کارتون‌های بچه‌ام آموزنده بود، باید اینطور توحید می آموزه. بعد دیدم که این جوجه یواش باش خودش از اون سطل کشید بیرون، یواشکی آمد دوباره اونجا قرار گرفت. این دفعه فهمید که جلو چلاغ بگیره، کور بگیره، مشکلات داره. اون طرف فلزشو مخفی کرد، پشت نگاه داشت، این طرف وایسا بود، خودش هم شاد نشان میداد که من یه خیلی سالمم. خبر نداشت که اینا سر از ناسره را تشخیص میدن، فرشتن اینا، آدم های متخصصی. این که آمد اونجا خیال کرد دیگه عبور پیدا میکنه، دوباره چند ایش زد انداخ، بیچاره شد این آدم. بار سوم رفت اونجا روی سن که داشت میامد، این دفعه دیگه چی را مخفی کنم، از کی؟ فهمیده بود که اینا زیر بم ما را دارن برآورد
میکنن. رقیبون عتیدن،
رقیبون عتیدون مرحبا، نگهبان مراقب تیزهوش. دیگه چی را من از اون آقا، من الله دارم میرم دیگه. همین که آمد اینجا، من این رو بگم، وقتی آمد اینجا این آقا که دستشو بلند کرد که اونو بردارد، دو بهداشتی از اون بالا آمدن دست اینو گرفتن، گفتن از اون بالا دستور دادن این چون 3 بار خودش را از بدان، از همراهی بدیها جدا کرده، این حق عبور دارد. و قفوهم انهم مسئولون، اینا رو نگه داریم، ما با اینا حرف داریم. چی سرشون انداختن همجا صاف صاف میرن؟ بگیرید اینها را. خب در این میان شفاعت یعنی این آدم،
یعنی علارغم همه سختگیری هایی که هست، علارغم همه حساب کتاب هایی که هست، ولی برای اون درماندگان و گناهکاران و اونایی که بالاخره اشتباهاتی داشتن راه نجات هست.
اما خیلی باید عیبناک، و بعضی ها در ایران دیدم بعضی ها را، برای اینکه مردم جلب کنن دین را آسان نشان بدن، اصلا قیامت را انکار کرده، میگه شمر میتونه در جهنم هم توبه کنه. والله بالله اینا اصلا تحریف اسلام نیست، اسلام نیست تا حالا بگیم تحریف شده. اینا یه مکتب مندراریه که اسرائیل پشت این هاست، دشمنان پشت این هاست که اسلام را سکه پول کنن.
برمیگردیم به این بحث و این نکته که استاد فرمودند، یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت دوستان باشیم، با ادامه بحث و برنامه در خدمتون خواهیم بود.
گریه میبارم بس گناه
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. دوستان هم شماره های تماس تلفنی، ارسال پیام صوتی و ارسال پیام کتبی رو برای شما زیرنویس خواهند کرد. برنامه‌های زنده شبکه ولی از همونطور که مطلع هستید امکان تماس تلفنی، بیان نظراتتون در برنامه به صورت زنده و یا امکان پرسش از استاد و کارشناس برنامه برای بهتر شدن برنامه، برای چالشی تر شدن برنامه و برای یک تعامل دو طرفه همیشه فراهم بوده و هست. نکاتی هم که جناب آقای استاد بهرامپور این برنامه در تفسیر سوره انفطار دارن بیان میکنن خدمتتون رو، اگر میخواید کاملترش رو و همراه با سوره های دیگه ببینید، این نکات رو استاد از مجموعه تفسیری که خودشون به نگارش در آوردن دارن عرض میکنن. میفرماین خدمتتون نسیم حیات سوره انفطار در جلد 30 این مجموعه است که فکر کنم نزدیک به 48 بار تا الان تجدید چاپ شده، یکی از پرفروشترین و مورد استقبال ترین مجموعه های تفسیری که تا کنون به زبان فارسی به نگارش در اومده. استاد صحبت راجع به با اون مثالی که شما فرمودین، هم اون بحث مراقبت بود و تشخیص سره از ناسره، هم با اون مثال زیبایی که فرمودین این بحث اینکه آدم اگه بخواد خودش رو به رحمت خداوند امیدوار نگه داره، بالاخره یه راه شفاعتی و راه نجاتی بالاخره براش هست. حالا توی مثالی که شما گفتین توی اون برنامه تلویزیونی دو تا مأمور بهداشتیان، ما امیدواریم که انشالله همه ما اون دنیا حضرات معصومین به داد ما برسن و ما رو نجات بدن. حالا اون چگونگیش، این چقدر این امکان داره و ایناش دیگه با توضیحات شماست.
البته گاهی هم مسئله شفاعت و از این مقوله ها رو یا گناهان ما را در قیامت میبخشه، اینا را اگر با استاندارد قرآن و سنت نگی مدیون گمراه شدن مردمی. نه علکی مردم رو باید خوش کرد، نه علکی مردم جهنم برد.
خون فرجا باید با هم باشه،
اونی که خدا گفته رو باید بگی. من کاری ندارم که کسی مقبولش باشه یا نباشه، ولی پدر من در میرن چه غلط آموزی کردی. من واقعیت رو بگم، در اونجا که صحبت شد دو بهداشتی آمدن گفتن این جوجه توانسته از چند تا منجلاب عبور کنه، توبه کنه، در واقع حق عبور دارد. میگم که روز قیامت هم اینطوری باشه. کی به شفاعت میرسه؟ شفاعت در اونجا یه مرتبه ارتجالی نیست، شفاعت شروع و استارتش از این دنیا زده میشود. امام حسین وقتی بندر
میشه گفت استاد با همون شفاعت اون دنیا هم با همین ما قدمت و اخرت هاست که اتفاق میفته، یعنی بازم به همون
بله.
پیش فرستاده ها
همینا. حالا اناره کنی من بگم، ببینید شما میخواید بگید امام حسین منو شفاعت کنه، نمیشناسه تو کی، در روز زندگیت با امام حسین کار نداشتی، با علی ابن ابی طالب کار نداشتی، با قرآن کاری نداشتی. شفاعت اینجا شروع میشه. بعد در اونجا مثلا یه مثالشو بگم که این شده، خواهد شد. اونجا خدای شفاعت آخرت با دنیا خیلی فرق داره. شفاعت های دنیا از پایین میره به بالا. من شما را میبینم، با اون بالا دست آشنایید، اون بالا دست هم با اون بالا دست از پایین میره، اون آقا یک لطفی میکنه، ولی در قیامت از بالا به پایینه. خدای تعالی میگه پیغمبر این حق شفاعت شدن دارد، ای حسین این حق شفاعت شدن دارد. اول اذن شفاعت، من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، تمام. خب در اونجا کیا حق شفاعت شدن پیدا میکنند؟ در اینجا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا قبلا. جریان اینه که روز قیامت اوضاع خراب، آدم هم 3000 کیلومتر با اون دسته امام حسین پیغمبر و اینا که پاکانن در خوش آب و هوای صحنه قیامتن، اون ما دور دوراییم. درست؟ چجوری بیاییم؟ فرشته نازم شه احمد آقا رضایی کیه؟ منم. عجب رسول، عجب، رسول الله را دستش میگیره اونجا جلوی امام حسین حاضره، میگه تو چی کردی که خدا به من امر کرد تو را من شفاعت کنم؟ تو مثل این که این کار کرده ای. پای منبر روزخان نشسته بود. روزخان گفت که امام حسین در اون تیره باران ظهر عاشورا نمازش را رها نکرد، خواند. بعد گفت ای دل غافل، من حسینی باشم نمازم چهار بعد از ظهر، ای حسین دست ما گیر و در اون اینجا، یعنی تعهد بود. آه از فردا شروع کرد اول وقت نماز خواندن. پس امام حسین اینجا شفاعتش رو کرد با این عمل کرده، تو تبعیت کردی، اونجا امام حسین شفاعت میکنه. شما با علی ابن ابی طالب چقدر ارتباط دارید؟ چه مقدار به حرفاش گوش دادی؟ چقدر عدالت را رعایت کردی؟ ترک گناه کردی؟ به نام علی، به نام پیغمبر، به نام قرآن. اینها هست که شفاعت را می آفریند. به قول شما گاهی فلتاتی رو نادانی اتفاقاتی افتاده، اینا هست که شفاعت. ولی کسی که همه نمره هایش زیر دهه، این دیگه تخفیف مشکلش حل نمی کند. در مدرسه اینطوریه. اگر شما همش بالای 15 گرفته اید، فقط یه نمره مثلا گرفته اید 7، قابل جبران میشه. ولی شما همش 7 و 6 و 2.
تو نظام آموزشی قدیم که بود، اگر همه نمره ها قبولی بود و یه درس رو نمره کم میوردی و میخواستن یه کاری بکنن که سال بعد دوباره مجبور نشی همون پایه رو بخونی، میگفتن تک ماده کردن.
بله،
یعنی یه درسی رو به شما ارفاق میکردن و نمره قبولی میدادن که شما سال دیگه کل اون درس رو دوباره از اول نخونی. یعنی میفرمایی تو اعمالم اگه بخوایم به شفاعت انبیا و ائمه معصوم علیهم السلام نائل بشیم، باید تک ماده باشه، نمیشه همین زندگیمون خراب باشه و امیدوار به تک ماده باشه.
همینه. حالا در اینجا یک سری افراد مثل شما و اونا، این خواهران برادران، نمیخواد گناه کنه، ولی ضربه فنی میشه به دروازهش میزنن، به گناه میفته، هیچ خوشش هم نمیآمد. حالا روایتی که هست دو جور بیان شده. میگه یک نفر را فرشته سنجیم میکنه، اینم هی عرق میریزه، من اگر اقرار کنم یه گرفتاری، انکار کنم که جای انکار نیست. در این میان خدا دو تا فرشته را میفرسته، یکی میاد به اون محاسبه گر، میگه دستور است که با این ساده بگیر، حسابا یسیرا بگیر، خیلی تو ته قضیه نرو. به این یکی هم فرشته میاد میگه واقعا آدم اینا را به قیافه خدا میاد اینطور بودن، به اینم میگه که انکار کن. مدل دیگری که اینو گفتن که یه آدمی که واقعا قصه گناه را میخورد که اهل گناه نبوده ولی اتفاقی افتاده، یه پرده دورش کشیده میشه، خدا به اون میفرما آدم کیف میکند از خدا، و به اون میگه که آی بنده من، یادت ساعت 10 صبح در فلان خیابان این گناه کردی؟ میگه خدا ما را نکش، خجالت میگه. دومی سومی میگه من چون میدانستم تو نیت نداشتی، ضربه دیدی، بخشیدمه. آقا این نورانی که میشه پرده میره، مردم میگن این کدوم پیامبره؟ میگه من پیامبر نیستم هی گریه. میگه من مورد عفو قرار گرفتم چون نیت گناه نداشتم، میل گناه نداشتم.
خیلی ممنون استاد، فرصتمون بسیار بسیار اندکه، نمیدونم از بحث تفسیر و شرح سوره انفطار چقدر مونده. حالا اگر مطالبش مونده انشالله بماند برای هفته‌های دیگه، چون فرصتمون تقریبا رو به اتمامه. خیلی ممنون که حوصله کردید و برنامه زندگی با قرآن رو تماشا کردید. انشالله از هفته بعد، چند بار تو طول این برنامه تکرار کردم که انشالله موعد هفتگی ما رو فراموش نکنید، چهارشنبه 18:30 در خدمتتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو
بخاله،
توی که دلا اسیرته،
عباساله،
توی که دلا اسیرته،
عباساله،
توی که ملک بغیرته،
عباساله،
توی که دلا اسیرته،
عباساله،
توی که دلا اسیرته.